بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این مسئله بود که ما اگر کسی را استیجار کنیم، اجیر قرار بدیم که برای ما بره حیازت کنه، آیا این اجاره درست یا باطله؟ و اگر جناب اجیر در زمان اجاره به جای اینکه برای من حیازت کنه برای خودش حیازت کرد یا برای دیگری غیر از مستأجر حیازت کرد، این مال محوز مال کیست؟ مال مستأجره؟ مال اجیره؟ یا در اون مثال دوم مال اون شخص اجنبی است؟ گفتیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول در مملکیت حیازت بود. آیا این حیازت مملکه یا مملک نیست؟ گفتیم در این باب روایتی را نداریم ما. اونچه را که داریم سیره عقلا هستش. فقها گفتن در سیره عقلا حیازت مملکه. کسی که حیازت میکنه فی الجمله مملکه، حالا با قطع نظر از شرایطی که بعد خواهیم گفت. اگر کسی حیازت کرد اندل عقلا مالکه. و مشهور استدلالشون به سیره هست. گفتیم بین ما و بین مشهور دو تا اختلاف اساسی هست. اختلاف اول اینا وقتی که میگن حیازت مملکه، یعنی مملک از شرعن، یعنی ملکیت شرعیه میاره. ما ها از کسانی هستیم اصلا ملکیت شرعیه رو قبول نکرد. گفتیم ملکیت آیه معنای عرفی داره و معنای عرفیش عبارت از علقه ایست، اعتباری به اعتبار عقلا بین شخص و یک مال. ما چیزی به نام ملکیت شرعیه نداریم، لذا اینا رفتن اول سراغ ملکیت عقلاییه، بعد از ملکیت عقلاییه منتقل شدن به امضا، بعد از امضا رسیدن به ملکیت شرعیه. ما ها گفتیم این امور از موضوعات، چطور فقها خمر تقسیم نکردن به دو قسم، خمر شرعی و خمر عرفی، کما این که فرضاً سفر را دیگه تقسیم نکردن به سفر، یک شرایطی حالا داره، اون مثال بگذاریم نهار، یوم، لیل، رد، اینا در کلمات شارع آمده. هیچ وقت نگفتن ما رتل دو رتل داریم، یه رتل شرعی داریم یه رتل عقلایی یا عرفی و امثال اینها. لذا ما هم از کسانی هستیم که اصلا فقط و فقط به ملکیت عقلایی قائلیم و قائلیم که اصلا معنای عرفیه ملکیت چیزی جز ملکیت عقلایی نیست. نکته دوم و اختلاف ما با مشهور در مسئله عقلاست. مشهور بین علمای ما اینه که در دستگاه معاملات عقلا به ما هم عقلا یک دستگاه واحد مستقلی رو دارن که علما دائما همین دستگاه رو گرفتن، یه امضا بهش چسبوندن شده چیه، یه دستگاه شرعی شده. در واقع گفتن عقلا برای خودشون یه دستگاهی دارن، این دستگاه رو امضاییش کردن، بعد همین دستگاه شده دستگاه چی؟ شرعی شده. ما هم گفتیم اصلا در باب معاملات عقلا دستگاهی ندارن، هیچ بار و بندیلی ندارن عقلا. عقلا نگاه میکنن به اعراف خاصه. معاملات و دستگاه معاملات عرفیه ره که خیلی هم شبیه به هم. خود سرش اینه که این دستگاه در یک گذر زمان متشابه شکل گرفته و هر کجا که اختلافی در این دستگاه میبینید یک ریشه تاریخی و اجتماعی داره. مثلا اگر در یک جایی عقد معاطات باطله، حتما یه ریشه تاریخی و اجتماعی داره. مثلا در یک جوامعی که تحصیل ما خیلی خیلی سخته، طبیعتا چیه؟ قرود و شرایطشون خیلی سنگین میشه. مسئله ارث هست، معاملات هست، امثال اینها، هر عرفی برای خودش دستگاه خودش داره، ولو مشابهات زیاد داره اما اختلافات هم داره و اختلافات هم باید خیلی زیاد، یعنی بعضی از اختلافات خیلی برجسته میشه. مثلا در بعضی از اعراف هیچ کسی آماده که زمین نمیشه، فقط حق پیدا میکنه نسبت به زمین. ما وقتی این زمین رو مثلا احیا میکنیم یا استیلا میکنیم فقط یه حقی پیدا میکنیم، اصلا مالک نمیشه. در بعضی از اعراف این مسئله ملکیت زمین تا نقطه مرکزی زمین هم رسیده. بعضی از اعراف قائلن، بعضی از اعراف بزرگ هم هستن، اینا قائلن که اگر انسان یه زمینی رو مالک شد، زیر اون زمین رو تا مرکز زمین مالکه. یعنی در عمق 3000 متری اگر کسی بخواد از زیر خانه زید عبور کنه، این عبور از ملک زیده، باید از زید اجازه بگیره. با اذن زید میتونه از اون عمق 5000 متری چیه مثلا یک کانالی بزنه یا یه شعیر رد کنه، چون عبور از ملک دیگریه. میبینید که اینطور اختلافات فاحش هم داریم، کسانی که اصلا انسان رو مالک زمین نمیدونن و کسانی که چیه؟ و کسانی که قائلن انسان تا مرکز زمین مالک میشه. هر کجا که انسان زمینی رو مالک شد دیگه تا اعماق زمین مالکه، درست تا مرکز زمین. باز از مرکز به اون طرف میشه مملوک کی؟ مملوک اون طرفیه، یعنی کسی که مالک اون طرف زمینه. ولا اگر زمین مثلا اینطور نبود میگفتن تا بی نهایت مثلا مالک میشه. خب اینطور هستش. ما ها عرف خاصی هستیم. عقلا چیه؟ عقلا گفتیم فقط نقش امضا رو دارن. خب امروز میخواییم وارد بشیم با تجربه این دو نقطه اختلاف در شرایط مملکیت احیا. حیازت، احیا لفظ اشتباهی بود، حیازت. آره
قصدش حیازت یا فعله؟
حیازت خودش اسم فعله، یعنی شما بر یک مالی استیلا پیدا کنین. حیازت فعله، ولو قصد حیازت. حیازت غیر از مملکیت حیازته، هرچی که تحت استیلا شما داخل بشه میشه حیازت. خب حالا اگر قصد حیازت داشته باشین اینشالا معناش میگیم، حتما باید قصد داشته باشین معناش میگیم. دقت کنید، پس بنابراین وقتی که ما شرایط رو میگیم، فقها که این شرایط گفتن، یعنی این شرایط اندل اغلا، بعدم شارع امضا کرده شده چی؟ شرایط شرعی حیازت، مملکیت حیازت. ما ها که میگیم با تجربه این عرفی که زندگی کردیم و رشد کردیم و بزرگ شدیم، که خب احتمالا خیلی هم مشابه با سایر اعراف هستش، یا لااقل عرفای مشابه خودمون، چون ما ها بسیار از چیزا رو اصلا تجربه نداریم. مثلا مردمانی که در قطب جنوب زندگی میکنن، مردمانی که تو جنگل ها زندگی میکنن، اصلا اینا رو نمیدونیم اینا واقعا ارتکاز عرفی اینها چیه نسبت به حیازت، یا دایرش وسیع یا زیغه، اینا رو نمیدونیم. در واقع این عرفایی که ما زندگی کردیم و عرفایی که مشابه چیه؟ عرفهای ما بوده که تقریبا مردم همین منطقه میشه. این شرایطی رو که میگیم در نظر این آیون شرایط اندل و غلاس، این شرایطی که ما میگیم در واقع یک شرایط عرفی است با توجه به ذهنیت عرفی خودمون. وقتی این نسبت میدیم به چی؟ به عقلا. وقتی که نسبت میدیم درسته، چون اگر در عرف ما این شرایط باشه، این در عقلا هم این شرایط هست، چون اونا امضایی هست. شرط اول عبارت از قصد الحیازته، این که شیئی رو که شما حیازت میکنید باید قصد بکنید حیازت ره. ببینیم معنای قصد الحیازت چیه. ما سه تا عنوان داریم، این رو اگر توضیح بدم قصد الحیازت روشن میشه. یکی از این سه تا عنوان عبارت از التفات، یکی عبارت از اراده، یکی عبارت از اختیار. این سه تا نزدیک هست اما با هم خیلی تفاوت هم داره. التفات یعنی توجه در مقابل چیه؟ غفلت و عدم التفات. اراده در مقابل چیه؟ استراره. گاه تو شما فعلی رو که انجام میدید مسبوقه به اراده شما نیست اصلا. مثل این که فرض میکنید که شما پاتون نیز میخوره و میفتید رو شیشه، شیشه میشکنه. این شکستن شیشه فعل شماست اما فعل اراده شما نیست. شما سنگی رو بر میدارید، خوب دقت کنید، پرتاب میکنید به طرف یک پرنده، سنگه میخوره به کجا؟ به شیشه همسایه. شیشه همسایه چی میشه؟ میشکنه. این شکستن فعل کیه؟ فعل شماست. خداوند دانم که این شیشه رو نشکست، شما شکست. اما این فعل ارادی یا غیر ارادی؟ یعنی شکستن شیشه ارادی هست یا ارادی نیست؟ ارادیه. شما مستر به پرتاب سنگ نبودید، میتونستید سنگ پرتاب نکنید، به اختیار شما اینطور نبود که مستر به پرتاب بودید. شما ان ارادتن سنگ را از زمین برداشتید، پرتاب کردید. اینجا شکستن شیشه ارادی هست اما هیچ التفاتی هم به این شکستن نداشتید. چرا؟ چون اصلا از وجود اون شیشه اصلا بیخبر بودید. شما سنگ را به طرف اون کلاغ پرتاب کردید اما چون نشانه گیریتون خیلی دقیق بود، خورد درست وسط شیشه همسایه. به جای اینکه کلاغ این طرف بود، شیشه این طرف بود، این هم سنگ خورد وسط شیشه همسایه. میگیم این شکستن شیشه ارادی هست اما درش التفاتی نبوده. اختیار چیه؟ اختیار عبارت از فعلی است که درش التفات هست، اراده هم هست، قصدم هست. مثلا شما اون شیشه رو که میبینید، سنگ رو برمیدارید پرتاب میکنید به اون شیشه. شکستن شیشه فعل کیه؟ فعل شما. این شکستنش ان التفاتن بود، ان ارادتن بود، ان اختیارن هم بود. یعنی چی؟ یعنی واقعا قصد شکستن شیشه رو داشتیم. پس میبینید که در مثال قبلی شکستن شیشه ارادیه اما اختیاری نیست. در مثال دوم چیه؟ اختیاریست. به عبارت دیگه هر فعل اختیاری دائما ارادیست اما هر فعل ارادی دائما چیه؟ اختیاری نیست. خب در حیازت چیه؟ قصد الحیازت معتبره. یعنی چی؟ یعنی هم التفات معتبره هم اختیار معتبره. منتها اگر بگیم اختیار معتبره، التفات تو اختیار افتاده، یعنی در واقع ضرورت نداره، اما هم التفات افتاده و هم چیه؟ اختیار افتاده. مثلا شخصی نائمه، میره یک سنگ را از زمین بر میداره، چیه؟ این فاقد قصد حیازته. چرا؟ چون التفات نداشت، کما اینکه اختیارم نداشت. خدمت شما عرض کنم که کسی میخواد اون ماهی سرخ رو صیدش کنه، دستش میبره به طرف اون ماهی سرخ اما ماهی سفید رو صید میکنه. در اینجا حیازت چیه؟ محقق نشد. چرا؟ چون اختیار درش نه، اراده بود. ماهی سرخ را چیه؟ اراده کرد واقعا، یعنی اراده کرد ماهی به اصطلاح سفید رو بگیره، اراده کرد. چون اراده کرد گرفتن ماهی سرخ ان ارادته بوده اما این را اختیار نکرد. قصدش چی بود؟ قصدش اون ماهی سفید بود که اشتباهاً به جای ماهی سفید با اون تورش یا با اون قلابش چی رو گرفت؟ ماهی از قرمز رو گرفت. خب در اینجا میگیم قصد حیازت این ماهی رو نداشت. پس بنابراین در حیازت قصد معتبره. میتونید بگید التفات و اختیار معتبره، یا میتونید بگید التفات اختیار معتبره. اختیار و حیازت معتبره. چرا؟ چون اگر اختیار باشه التفات هم هست. چی؟ اونی که قصد کرده بود اگر بگیره کافیه. قصد کرد کدوم ماهی رو بگیره؟ یه دفعه قصد میکنه یه ماهی بگیره. ایچی اینجا نه التفات داره نسبت به ماهی قرمزی که گرفته، نه اختیار داره. اما گرفتن ماهی قرمز ان ارادت بوده، به معنای اینه که اون فر قصد بکنه، مثلا شکستن شیشه یا گرفتن ماهی قرمز رو قصد بکنه. پس وقتی میگیم قصد و حیازت، یعنی این حیازت التفاتی و اختیاری باشه. بفرمایید. نه قصدی که میگیم، یعنی من میگم مثلا قصد کردم شیشه رو بشکنم، قصد کردم کلاغ رو بگیرم، قصد کردم که این ماهی رو بگیرم. در قتل عمد و در قتل عمد قتلیست که اختیاری باید باشه حتما. یعنی در قتل عمد قتل اختیاریه. پس بنابراین وقتی میگیم قصد و حیازت شرط اوله، یعنی ملتفت باشه و قاصد این باشه. لذا وقتی که ماهی قرمز رو گرفت، این حیازت ماهی بلا قصدن بوده. بله اگر نگاه کردید این ماهی قرمزه، اینم بد نیست، قیافش قابل قبوله، اونم ابقا کنه و حیازت این ماهی قرمز بقاءن میشه چی؟ مرقص. پس در حیازت وقتی مملکه یکی از شرایط حیازت قصده، یعنی چی؟ یعنی ان التفاتن و اختیارن باید باشه. اراده تنها کافی نیست، باید اختیار باشه حتما. نه، یه اصطلاحی است که اصولی ها درست کردن که متوجه شدن که فعل ارادی بر دو قسمه و این یه نکته بسیار خوبیه. در مسئله حسن قلب مثلا عقلی مطرح میشه که فعل ارادی متصف به حسن قلب میشه یا فعل من وقتی سنگر به طرف کلاغ پرتاب میکنم میخوره به شیشه، شکستن شیشه فعل منه، فعل ارادی منه، من مضطر به شکستن نبودم، اما در این حال اختیاری من نیست، یعنی من قصد شکستن نداشتم. مرحوم در بحث تجری متوجه این نکته اختیار و تفصیل بین اختیار و اراده بوده. پس شرط اول در مملکیت قصده. بل اگر کسی در خواب مثلا پرنده‌ای رو گرفت یا در خواب غلطید، در اثر غلطیدن افتاد روی پرنده‌ای که استیلا شد، دیگه اون پرنده نمیتونه فرار کنه از زیر این آدم، خودش نمیتونه نجات بده. این حیازت مملک نیست. یعنی اینطور نیست که این شخص نائم وقتی یک شیء رو مثلا فرض کنین مشت میکنه، مثلا یه سنگی رو برمیداره از رو زمین، اندل اقلا، یعنی به همون معنایی که گفتیم مالک این سنگ نیست. پس در حیازت شرط اولش قصد معتبره، یعنی حیازت ان التفاتن و اختیارن باید باشه. هیچ کدومش نیست، خدمت رو عرض کنم، فعل این ارادی نیستش، یعنی فعل نائم نه ارادی هم نیست، یعنی مستره، یعنی حرکاتی رو که انجام میده ارادتن ان ارادته نیست. چی؟ چرا دیگه وقتی دستش تکان میده یعنی اراده کرده پاشه حرکت داده؟ نه ونه بدون اراده، مثل تپش قلب، مثل حرکت ید مرتعش و امثال این. بله درسته. خب اگه فرض کردیم میوه که افتاد تو درخت تو خانه کسی، یه دفعه اون میوه درخت همسایه است هیچ، اما یه دفعه فرض کردیم نه این درخت مباهه، میوهش افتاد داخل این خانه، وقتی که افتاد کسی دیگه هم نمیتونه بیاد راحت این میوه رو برداره. خب در اینجا میشه حیازت غیر قصدی. قهری یعنی غیر قصدی. اینم یکی از مصادیق چیه؟ اینم مملک نیست. یعنی این شخص مالک اون میوه هایی نیست که داخل این خانه میفته. بله بقاءً میتونه قصد کنه که حفظش کنه، نگهش داره. این شرط اول. شرط دوم عبارت از بلوغ است و عقل.
دلیل شرط اول
ارتکازات ماست که گفتیم، اونها میگن در سیره عقلا شرطه، ما میگیم ما که در این عرف ما هستیم میکنه در این عرف مشابه عرفای زیادی رو داشته باشیم. اگر انسان مالی تحت استیلاء انسان داخل بشه بدون قصد و اختیار، اعتبار ملکیت نمیشه. چرا؟ چون نکتهش یه نحوه ملکیت قهریه است. اصلا ملکیت قهریه با سلطنت انسان بر مال و نفسش جور در نمیاد. سلطنت بر نفس اینه که مال به اختیار شما وارد ملکتون بشه. این شده بحثش میادش. در این موارد حق ثابت میشه، یعنی به این معنا کسی نمیتونه مثلا فرض کنید این میوه افتاد توی این خانه، اگر آمد فرضاً عدوانن از دیوار رفت بالا آمد تو خونه سیب رو برداشت، اگر بخواد سیب رو استفاده کنه باید از کی اجازه بگیره؟ از صاحب اون خانه. یعنی اون نسبت به این سیب حق پیدا میکنه که نه میشه تو این مسئله الان میگی.
همه معتبر میدونن،
اونا اوغلا
میدونن،
از طالب فرمایید اوغلا امضا فرق. لذا اوغلا وقتی میگیم یعنی اوغلا امضا کردن. شرط دوم عبارت از بلوغ عقل. شرط دوم بلوغ عقل تو یکی آوردیم، چون به جهتی که یکیش واقعا شرط نیست، اما نسبت به بلوغ واضحه که اندر عقلا چیه؟ بلوغ اثری برای بلوغ نیست، یعنی رسیدن به سن چی؟ رسیدن به سن ازدواج، به سنی که اون امیال و اقراض اون قرائز درش چی شده؟ زنده شده، پیدا شده. نه اگر یک انسان ممیزی هم حیازت بکنه اندر عقلا هیچ فرقی نیست بین انسان بالغ و نابالغ، اما به سبی غیر ممیز.
بین انسان ممیز و
بین انسان ممیز نابالغ و انسان بالغ. و اما نسبت به سبی غیر ممیز، مثل بچه‌ای که اصلا تمیز نمیده، اگر سنگی رو برداشت، چوبی رو برداشت، ماهی رو برداشت، آیا این بچه غیر ممیز مالک میشه یا مالک نمیشه؟ خوب دقت کنید، نگید که این بچه غیر ممیز قصد الحیازت نداره. قصد الحیازت رو معنا کردیم، یعنی التفات و اختیار. بچه غیر ممیز هم التفات داره هم اختیار داره. خودش دویده اینقدر دنبال این گنجش دوید تا بالاخره گرفتهش، چطور اختیار نکرده؟ یک ساعت دویده تو این گنجشگر چیه؟ گرفته. پس بچه هم قصد داره، یعنی التفات و اختیار داره. آیا بچه غیر ممیز گنجشگر رو گرفت؟ یا فرضا این سنگ رو برداشت، این ماهی رو گرفت، این قطعه چوب رو برداشت، مالک میشه یا مالک نمیشه؟ اما قصد و حیازت رو داره، سبی غیر ممیز. خدمت شما عرض کنم که گفتیم آقا در سیره عقلایی به همون معنایی که ما میگیم و اونها میگن، در سیره عقلایی فردی که قاصره، یعنی اشخاص و ملاک، اشخاص قاصر مثل بچه صغیر، دخول یک مال در ملکیتش یا خروج یک مال از ملکیتش دائر مدار چیه؟ ولی اون بچه است، ولی اون قاصره. هر چی که بخواد در ملک اون داخل بشه باید توسط او داخل در ملکش بشه و توسط او از ملکش خارج بشه. لذا اگر این بچه گرفت و اون ولیش قصد تملک کرد برای این بچه، این بچه مالک میشه. اگر نه، گنجشک رو گرفته، بچه مالک نمیشه، اما نسبت به این گنجشک حق پیدا میکنه. دیگری نمیتونه این گنجشکی بیاد از بچه بگیره برای خودش برداره، اما ملک این بچه هم نیست، مگر برسه به مرحله‌ای که ولیش چیه؟ ولیش ابقا کنه به قصد ملکیت. بله، این قصد تملکش لاحقه، یعنی قصد ملکیت بچه. لذا در سبیل غیر ممیز اگر حیازت کرد مالک نمیشه، اما اقلاءن و عرفن و اقلاءن حق پیدا میکنه نسبت به اون مال، لذا نمیتونن از دستش بگیرن. بله، پدر مثلا میبینه که این بچه رفته یه مار گرفته، خیلی به مصلحتش نیست که این بچه مار داشته باشه، قصد تملک نکنه، این بچه تا آخر چیه؟ مالک این مار نمیشه. ولی توجه نداره؟
ما توجه ولی نداریم،
بچه رو مستقیم میبینیم. یعنی اگه بچه دو ساله مثلا یه گنجش گرفت یا یه ماهی گرفت، بچه دو سه ساله، یعنی الان این ماهی رو که میگیره در نظر عرف و عقلا مالک این ماهیه؟ حالا ما هم عرف خودمون رو نگاه کنیم، چون برسه با عرف دیگران. الان در نظر شما، به نظر شما این بچه مالک این ماهیه؟
نهایتاً سلباً بگیم که مانع بشه، ایجاباً عامل ملکیت باشه خیلی
بعیده. نه، به نظر شما بخیر مالک هست بعد از این همه؟ به نظر شما یعنی مالک این بچه، یعنی با سد مالک میشه، با حیازت مالک میشه؟ معلوم مالک نمیشه.
اگر کسی از بچه بگیره عرف تبعیش میکنه،
گفتیم حق پیدا میکنه، گفتیم حق پیدا میکنه. یعنی حتی این گنجشک رو که گرفته دیگری نمیتونه بیاد تملکش کنه. این مال این بچه است، خب در عرف استعمال در موارد حق هم میشه. این یعنی الان مملوک، این مالک این گنجشکی کیه؟ مالک این ماهیه کیه که این بچه 3 ساله رفته گرفته؟
نه، با خروج از ملکیت ممکنه عرف بگه که کسی حق نداره غیر از ولی، اما تو مالک شدن
تو وارد شدن کلا. اگه یک کسی به بچه 2 ساله پول داد میشه ماله؟
اون بچه مالک،
بچه میشه ماله بدون اینکه ولیش قبول کنه. این چه مالک قاصری که تملک میکنه؟
اصلا عرف به ولی اجازه نمیده که بگه آقا من مالک، من اجازه نمیدم تو مالک بشی. عرف میگه دوست من، این ما قصد
میدونم. اگر ولی بچه دید به مصلحت بچه نیست که این مالک پول بشه، این میتونه رد کنه؟ نه، بحث دیگه، نه بحث دیگه، نه همینجا. اگر مالک باشه، اگر مالک بشه، پس ردش بیفایده است؟
نه، فرض مصلحت فرض خاصیه،
ممکنه. معناش اینه که اگر به مصلحت باشه مالک میشه، اگر به مصلحت نباشه مالک نمیشه.
نه، ممکنه
پس به مصلحت. نه دیگه، نگاه کن یه حرفی که میزنی تا آخرش وایس. خیلی هم اشکال داره از حرفتون برگردید. شما همونی که گفتید میگین آقا بچه مالک میشه. نه نه، بحث ما در مملکیت دیگه، بحث ما در چیز خدا بودن نیستش. بحث ما اینه که الان این رفته یه ماهی گرفته، یه گنجیش گرفته، به مجرد این که گرفت میشه مالکش؟ شما پس اگر یه پولی دست یه بچه یه سال دادی میشه مالک؟ ما کاری به اداره و تدبیر نداریم. هر پولی کسی به بچه داد، بچه میشه مالک؟ نه بابا، کجا میشه مالک؟ بله، به بچه تملیک کرده، مال رو به بچه، بچه آجزه چیه؟ مالکین قصره. در سیره مسلمه که قاصرین دخول و خروج ملک حتما باید با ولی باشه.
اختیار داشت
اداره و تدبیرش،
اداره و تدبیر نیست، بحث دخول و خروج در ملک. خب پس پوله که بدیم بچه، بچه مالک میشه. اگر پدرش گفت که نه قبول نیست، فایده نداره. خب میدونم اگر خود شما ضرر بکنه، معناش اینه که اگر ملکیتش به نفعش باشه ملکش میشه، اگر به نفعش نباشه ملکش نمیشه.
فرض خیلی
نادریه، اشکال نداره. فرض کنیم بسیار بسیار نادر، فرق نمیکنه. فرض بسیار نادر مثل این که میگیم اگر کسی کلاغ رو صید کرد، میگیم نمیشه کلاغ رو صید کرد، یک کسی پیدا شد صیدش کرد.
اگه به صرف همین ملکیت بچه ضرر بکنه، باشه اونجا عرف میگه این ملکیت صادق نیست
برای. یعنی پس تفصیل دادیم؟
نه
تفصیلی
نیست.
اینه تفصیلی دیگه، نه بگی تفصیل نیست. خب تفصیل دیگه، میگیم ببینیم ملکیت به مصلحتش هست یا نیست. کجاست این بحثا؟ ببینید در انسان قاصر خروج اموال در ملکش یا دخول اموال در ملکش از ملک یا در ملک، این همیشه با ولیه.
اگه
مستند رو یعنی به نظر شما این بچه دو سال این گنجیش که تا میگیره میشه مالک؟
میشه مالک.
این مالک هم نشه، الان بحث ما در ملکیته.
این مورد میگه ملکیت نیست.
خب اگه نیست پس شما موافقی نیست. بچه رو اشکال میکنی، ما میگیم ملکیت نیست. یعنی اگر ولی گفت باشه برای خودت، بازم مالک نمیشه. چطور مالک نمیشه؟ گفت این گنجش که نگهدار برای خودت، مالک نمیشه. ولی یه بچه است. نه زیر متشرعه نیست. کلن هر قاصری یک ولی داره. بچه غیر ممیز از قاصرینه، مجانین از قاصرینه. پس بنابراین گفتیم بله مالک نمیشه، حق پیدا میکنه. تمام کلامی که در سبی غیر ممیز گفتیم در مجنون هم به عینه گفته میشه. اگر شخص دیوانه ای که مجنون باشه، دقت کردیم این شخص مجنون اگر گنجشکی یا چوبی یا ماهی رو صید کنه مالک نمیشه، برای زو حق میشه نسبت به او. این ولیشه که میگه باشه برای خودت یا رهاش کن بره. اون حالا توضیح میدیم، یه توضیحی که دادیم اشتباه بی‌معناست. اون نه به معنای مصلحت و مفسده واقعیه است، به معنای مصلحت و مفسده عرفیه است. مهم نیست به حسب واقع درست باشه یا نه، عرف این رو مصلحت ببینه یا نبینه، ولی اون مصلحتی که عرف میبینه اشتباه باشه.
اگر اجازه
نداد
این مالک
نمیشه؟ نه مالک نمیشه. میشه مالک. خب گفتیم برای اینکه مار را که گرفت حقی پیدا میکنه، اما ولی به مصلحت نمیبینه، اجازه تملک را نمیده و تا آخر مالک نمیشه. اگر که عرفاً به مصلحت بچه نباشه، چون ولایت ولی بچه در حد چیه؟ مصالح عرفیه است، مثل اموال خودش نیست.
آره.
ما نسبت به اموال خودمون مطلقا چیه؟ ولایت داریم. میریم مثلا سم میخریم که یک چیز خوب مضریه، میریم اسلحه میخریم که یک چیز خیلی مضریه. اما اگر بچه بخواد تملک کنه مثلا سمره، چون این به ضرر بچه است، ولی هم نمیتونه اجازه بده. ولی فقط در دایره مصالح ولایت داره. ولایت انسان بر اموال خودش، ولایت اشخاص بر اموال اولاد و ولایت اشخاص در باب وصیت، اینا سه مرحله از ولایته که با هم تفاوت داره. اگر تشخیص نداد، دقت کنید در دایره شک ولایت نداره. این خدمت شما عرض کنم که پس شرط بلوغ معتبر نیست، اما شرط عقل معتبره، تمیز هم معتبره. پس شرط بلوغ معتبر نیست، اما حائض هم باید تمیز داشته باشه و هم باید عاقل باشه. اگر بگیم تمیز داشته باشه کافیه، چون هر مجنونی فاقد چیه؟ تمیزه. این هم شرط دوم. بله؟ ببینید مرتبه ای که داشته باشه تمیزه. اگر در این امور فاقد تمیز باشه که احتیاج داشته باشه به ولی، دقت کردی؟ در این موارد خودش نمیتونه چیزی رو به ملکش اضافه کنه یا کم کنه. آخه مجانین تا آخر یک فاصله بی‌نهایته، یک مراحلی داره که واقعا نمیشه فهمید که این نه مصداق مجنونه نه مصداق عاقله. اینا اون حاشیه معناییشه. وقت در اون مراحل اگر شک بکنیم، شک در مملکیته. بله؟ بله، یعنی اگر در مسائل مالیش تمیز داره، اما در مسائل شخصی فاقد چیه؟ عقله. یعنی جنونش در رفتارهاشه، حرفای بی خود میزنه، کارهای بی خود میکنه، خنده های بی خود میکنه، اما تو معامله عقلش دقیق سر جاشه، سر همه رو کلاه همه رو بر میداره، سر همه رو هم کلاه میذاره. این اصطلاحاً تمیز معاملی رشد داره. این اگر حیازت بکنه احتیاج به ولی نداره. این تو بحث ولایت بر مجنون گفتیم. الحمدلله رب العالمین.